آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه چهارشنبه هفتمی اپریل. با گرمترین سلام ها عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتختی تاجیکستان.
و با درود نیز گرم و فراوان میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما طاهر سفر و طاهر حتما که دخترین خبر این ساعت از قرقیزستان است.
بله و خبر اصلی هم از قرقیزستان است. وزارت بهداشت قرقیزستان اعلام کرد که در برخورد تظاهرگران ضد حکومتی و نیروهای پلیس دست کم 180 نفر مجروح شدند، اما معلوم نیست که چند نفر از آنها ماموران پلیس و چند نفر تظاهرگر هستند. روشن هم نیست که آمار مذکور تنها از شفاخانه شهر بیشکک است و یا دیگر مناطق را هم فرا بگیرد. یک مقام وزارت بهداشت قرقیزستان همچنین اعلام کرد که 17 نفر در برخوردها هلاک شدند. بعدی به خشونت پیچیدن تظاهرات ضد حکومتی و هلاکت چند نفر در این حادثه ها، رئیس جمهور قرمانبیک باقیف در قرقیزستان وضع فوق‌العاده اعلام کرد. حکومت تاجیکستان تا کنون به این حوادث در کشور همسایش واکنش رسمی نشان نداده است و میرزا گزارش مفصل طور گفتیم در ادامه برنامه است.
بله.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و همتای لهستانی او دونالد توسک امروز در مراسمی بی سابقه مشترکی 70 سالگردی گرامی داشت قربانیان کتین در روسیه شرکت کردند. نیروهای شوروی سابق در این روستای ولایت اسمالنسک با فرمان یوسف استالین 22,000 لهستانی را قتل کردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی در این مراسم از مردم لهستان معذرت نخواست و گفت تغییر دادن اتفاقات گذشته در دست ما نیست، اما روس‌ها و لهستانی‌ها مثل برادر با برادر قربانی توتالیتاریسم شدند. وای افسود
ده ساله ها با دروغ های خودخواهانه حقیقت کشتار کتین را پنهان می داشتند و همین گونه دروغ می بود اگر با ساختکاری این گناه را به دوش مردمی روسیه اندازند. تاریخی که با خشم و نفرت نوشته شده است همین گونه دروغ و دستکاری شده مثل تاریخی است که به نفع افراد مشخص و یا گروهی سیاسی نوشته شده است.
بعضی ها در لهستان امیدوار بودند که پوتین برای این کاری روسیه رسما بخشش خواهد خواست. اتحادیه شوروی سابق طی 50 سال کشتار کتین را کاری دستی آلمانی فاشیستی می‌خواند و تنها در زمان بوریس یلتسین حقیقت حال را اعتراف کردند. جزئیات بیشتر این خبر نیز در ادامه برنامه. دو مقام بلندپایه انتخاباتی افغانستان که به تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم شدند از مقامشان استعفا دادند، زیرا حامدی کرزی ادعا کرد که سفارتخانه های کشورهای خارجه به آنها تهدید نموده و رشوه دادند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی امروز استعفای عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی و داوود علی نجفی رئیس دستگاه کمیسیون را پذیرفته است. یک هفته پیش حامد کرزی مقامات کشورهای غربی و سفارتخانه های آنها در کابل را به آن متهم کرد که به خاطر ضعیف نمودن حکومت او نتایج انتخابات را دستکاری کردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از رهبران کشورهای جهان خواست به قزاقستان پیروی نموده و آرزو و آمار جهانی آری از تسلیحات اتمی را عملی سازند. در پایان بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی بان کی مون از سمی پلاتینسک محل آزمایش‌های اتمی شوروی سابق دیدن کرد. او دایر به آزمایش 450 بمب اتمی و هیدروژنی در این آزمایشگاه سخن گفت که به قول بان کی مون تأثیر وحشتناک به مردم و طبیعت داشته است. دبیر کلی سازمان ملل متحد از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه خواست با امضای پیمان نوی کاهش سلاح‌های اتمی در روز پنجشنبه به مرحله واقعی تازه آغاز بخشند. گیدو وسترولی وزیر امور خارجه آلمان از استراتژی نوی هسته‌ای آمریکا استقبال کرده و گفت ایران باید بار دیگر آماده گفتگو باشد و آشکارا تسلیحات اتمی را محکوم نماید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه برنامه راهبردی هسته‌ای خود را اعلام کرد که در آن متعهد شده است علیه کشورهای عضو اهنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی از بمب هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. از این امر تنها کره شمالی و ایران مستثنی بودند. و آخرین خبر این است که مقامات رسمی تاجیکستان برای جلب مبلغ برای بنیاد جایگاه برف آبی راغان راه های غیر مقرری را پیشه کردند. از جمله اداره بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید روزی 22 اپریل مزایده فروش شماره های زیبای ماشین ها را برگزار کرده و پول به دست آمده آنها را به حساب راغان انتقال می دهد. قیمت اولیه یک شماره زیبا 225 سامانه تقریبا 50 دلار آمریکایی مقرر شده است. رقم های دولتی ماشین ها به مثل 77 77 55 00 44 44 از رقم های زیبا محسوب می شود و رانندگان هم به چنین رقم ها میل زیاد داشتند.
خب طاهر، معلوم شود که شماره ای که ماشین های ما دارند 7211 و 2369 چنین پر خریدار نمی باشند و به مزایده نیز نخواهند رسید. تشکر، این همکاری ما طاهر سفر بود با خلاصه چند از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان در سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاه چهارشنبه 7 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. اینجا فرصت است برای یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
اولین قربانی های آشوب مردم، ادامه اعتراض های شدید در قرقیزستان که اکنون به بیشکک کوچیده است.
اما رویدادهای اخیر این کشور همسایه از دوشنبه چگونه دیده می شوند؟
دروازه بسته، کاخ سفید مسئله لغو سفر حامد کرزی به واشنگتن را بررسی می کند.
و قضیه تا حال حل نشده وگان ها تنها به ولایت خاتون قریب 1000 وگان نرسیده است.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را شروع میکنیم از آخرین تحولات قرقیزستان که در این شب و روز شاهد اوج نوع مخالفت هاست. آشوب هایی که دیروز در شهر طلس آغاز یافت، امروز به شهرهای دیگر قرقیزستان از جمله به پایتخت شهر بیشکک کوچید و بنا به خبرها الکی منجر به هلاکت تا 17 نفر و جراحت برداشتن 180 تن دیگر شده است و به دنبال مقامات در بیشکک، طلس، نارین و ولایت چوی قرقیزستان وضع فوق العاده جاری کرده اند. یک تقاضای اساسی تظاهرگران استعفای رئیس جمهور قرقیزستان قربانبیک باقیف بوده. بنا به خبرها در پی حمله ازدحام به شهر آمده به مقر تلویزیونی دولتی، پخش همه برنامه‌های تلویزیونی در قرقیزستان برای چند ساعت حتی قطع شد.
بله میرزا، جریان حادثه در این کشور همسایه خیلی شبیه رویدادهایی است که 5 سال قبل منجر به سقوط دولت اسکر آقایف و به قدرت رسیدن قرمانبیگ باقیف شده بود. اما به فرق از 5 سال پیش، این بار شیوه برخورد نیروهای دولتی در قبال اعتراضها خیلی شدیدتر بوده و الکی باعث ریختن خون مردم و بازداشت یک عده از رهبران مخالفین قرقیز شده است. در هر صورت وضع کنونی قرقیزستان مایه نگرانی های خیلی جدی شده است که آیا این همه با چی خواهد انجامید؟ شنوندگان ارجمند، همین حالا همکار ما میر اسرار فرغانی در خط مستقیم رابطه با ما قرار دارد و حالا از او میشنویم که آخرین تحولات در قرقیزستان چی است؟
بله، واقعا صبح روز چهارشنبه در نزد بینای فورم مدیا واقع در خیابان المعتی شهر بیشکک که بینای ستاد حزب سوسیال دموکرات در آن مستقر است، مردم زیاد به نشان اعتراض گرد هم آمدند و از تظاهرات ها در ولایت طلس و نارین همچنین منطقه های دیگر این کشور جانبداری کردند. اما بعد چند لحظه میان تظاهرگران و خادمان میلیسه درگیری ها به میان آمد و اعتراضگران خادمان میلیسه را مجبور کردند که عقب نشینی کنند. بعد موج تظاهرگران به سمت قرارگاه پرزیدنت روان شد. آنها در اینجا با نیروهای سراپا مسلح دچار شدند. چند کوشش اعتراضگران در موج ضبط قرارگاه پرزیدنت با ناکامی روبرو شد. در جریان درگیری های میان تظاهرگران و چند پلیس کشته های زیاد نیز موجودند. از جمله 17 نفر کشته و 147 نفر زخم برداشتند. حتی از تیری یکی از آنها ماشینی راننده دفتر رادیو آزادی در بیشکک نیز آسیب دید که تخمیناً در مسافه 500-600 متر از جای حادثه قرار داشت. خوشبختانه خود راننده از این تیر آسیب ندید. در جریان روز در میدان مرکزی الاتاول تظاهرگران بارها با مقاومت شدید نیروهای نظامی مواجه شدند ولی معلوم میشد که آنها از اقدام خود دست نخواهند کشید و تا آخر مبارزه خواهند برد. طبق خبر دیگر، شام امروز بنای پارلمان از جانب تظاهرگران اشغال کرده شده، بنای دادستانی کل جمهوری به کام آتش فرو رفته است. پرزیدنت باقر در میان در قرقیزستان وضعیت فوق العاده اعلان کرد.
و بله میرسرور، و برگردیم به حادثه های شب گذشته که از طلس آغاز یافت و اینک به بشکه کشید. درباره بازداشت چندین تن از رهبران مخالفین از قرقیزستان گزارش میرسید، آیا سرنوشت آنها چی شد؟
بله، چند تن از پیشوایان اپوزیسیون که در میان آنها المازبگ اتنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سابق نخست وزیر، عمربک تکیبایف رئیس حزب اتمکین و سابق رئیس پارلمان، تیمیر سریف رئیس حزب اخشمکار، عبدالغنی ارکبایف رئیس پارلمان اجتماعی، همچنین المیره ابراهیموا سابق نایب نخست وزیر بازداشت شده بودند. اما ساعت 7 شام یک گروه آنها را حکومت از بند رها کرده است تا که طرفداران خود را به اعتدال وضعیت دعوت کنند. تیمیر سریف رئیس حزب اخشمکار از محل بازداشتگاه کمیته امنیت اظهارات پخش کرد. با گفته تیمیر سریف، پرزیدنت باقر باید تشنج اوضاع را از راه گفت و شنید با مردم حل و فصل کند و همزمان از مقامات کشورهای پیشرفته جهان، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان همکاری های شانگهای، شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای همجوار قرقیزستان دعوت کرد که نگذارند که پرزیدنت باقر علیه مردم کشورش از سلاح‌های آتش‌نشانی استفاده کند.
بله میرسرور، و طور از خبرها میشنویم این تظاهرات نه فقط در بشکک ادامه دارد بلکه در شهرهای دیگر قرقیزستان نیست. از دیگر منطقه های اون کشور چه خبر به گوش میرسد؟
بله، طبق خبرهای رسیده از مرکز ماموری ولایت نارین، تظاهرگران بنای حکومت ولایت را تصرف نمودند. با گفته هماهنگساز تاسیس گردهمایی در این ولایت از این بیگ نظرف، حکومت مردمی تأسیس یافته است و آنها یک فعال خود را به مقام رئیس حکومت مردمی ولایت نارین تعیین کردند. و موج اعتراضگران در ولایت طلس نیز افزایش یافته است و آنها به سوی بنای ریاست امور داخله روان شدند و بدون آنکه دعوت‌های وزیر داخله مالدموسا کنگنتیف و نائب اولی نخست وزیر عقلبیگ جباروف که گفته می شود با امر دانیار حسینوف نخست وزیر کشورشان به منظور به اعتدال آوردن موج تظاهرات به طلس آمدند، گوش نکردند و آنها را موعد لتوکوب قرار دادند. بنا به خبرهای اخیر، آقای کنگنتیف مجبور شده است که به اعتراضگران بپیوندد و گفته است که عذاب فشار حاکمیت خانوادگی باقیف را چشیده است و جانبدار استعفای پرزیدنت می باشد. در همین حال وزارت داخله قرقیزستان گفت که در میان تظاهرگران و خادمان میلیسه در ولایت های طلس و نارین کسی به هلاکت نرسیده است. گفته می شود ولی در جریان زد و خورد بین اعتراضگران و کارمندان امور انتظامی 48 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. 4 نفری آنها در شعبه بهوش آوری بیمارخانه بستری‌اند و پزشکان برای حفظ حیات آنها مبارزه می‌برند. بنابراین منبع 35 نفر جراحت برداشتگان این حادثه‌ها در طلس کارمندان امور انتظامی می‌باشند. با گفته نورلان تورسونقلوف، دادستان کل قرقیزستان در مقابل تأسیسگران بی‌نظمی‌ها در ولایت طلس و نارین پرونده‌های جنایی باشدند و آنها طبق قانون‌گذاری‌های کشورشان مجازات خواهند شد. و بعد از ظهر برنامه‌های شبکه اول تلویزیون جمهوری دوباره فعال گردید و یک گروه تظاهرگران و اربابان جمعیتی وضعیت را بررسی کردند و به تاکید آنها تشنج اوضاع در نتیجه سیاست نادرست حکومت و بن‌بست جدی روبرو شده است. و در پی این، سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک از روند تحولات در بیشکک و سایر ولایت‌های این کشور ابراز تشویش کرده است. مرزا؟
بله تشکر، این همکار ما میرسرور فرغانی بود از شهر بیشکک و میرسرور حتما اونجا گوش به خمار باشید. با مجرد دریافت خبرهای نو ما حتما با شما دیگر بار در تماس خواهیم شد تا شنونده عزیز رادیو آزادی رو از تحولات اخیر قرقیزستان در جریان گذاریم. و اما برگردیم به صحبت ما با دوشنبه با عبدالقیم. آنچه که امروز در قرقیزستان میگذارد با آنچه که در اولی سالهای 90 در تاجیکستان ما دیده بودیم شباهت های زیاد دارد البته، ولی نظر محافل در دوشنبه بر رویدادهای اخیر قرقیزستان چگونه است؟
در واقع میرزا در محافل کارشناسی تاجیکستان این حوادث به گونه های مختلف ارزیابی می شود. ایده از صاحب نظران تظاهرات و اعتراض های ملت قرغیز را در فعال بودن نهادهای جامعه مدنی این کشور ارتباط می دهند. ولی برخی دیگر می گویند این حوادث نتیجه و یا پیامدی سیاست های نادرست قرمانبیگ باقیوف رئیس آن جمهوری است. سیاستی که تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی به هم مانند است. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما حرمگل قادر از دوشنبه.
سوراب شریپوف رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهور میگوید که حوادث قرغیزستان نمیتواند مانع ساختمانهای استراتژی این کشور گردد و هر قوای نوی که وارد صحنه سیاسی این کشور میگردد از اجرای این لایحه‌های سرنوشت ساز به مانند نیروگاه آب و برق قنبرات دو دست نخواهد کشید
و تو امنیت و صلح و ثبات تاجیکستان خطر ندارد، چون دولت ما و عاملهایی که در جمهوری تاجیکستان هست امنهای استواری سیستم سیاسی تاجیکستان را معین می سازند و در تاجیکستان امروز اکثریت مردم سیاست دولت را طرف دارد.
به گفته سوراب شریپوف، وزیر نارم قرغیزستان می تواند تا به یک مدت کوتاه ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را متوقف نماید. این در حالی است که قرغیزستان در ساختمان نیروگاه آب و برق قنبرات دو و تاجیکستان در ساختمان نیروگاه آب و برق راغون و سرمایه گذاری های خارجی احتیاج دارند. بعضی از شارحان تاجیک با اشاره به موقع همسانی تاجیکستان و قرغیزستان در تطبیق برنامه های آب و برق منطقه میگویند تشنج در قرغیزستان امکان دارد نه تنها ساختمان نیروگاه ها را به تاخیر گذارد، بلکه موقع تاجیکستان و قرغیزستان در مقابل کشورهای به اصطلاح پایاناب ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان را ضعیف‌تر کند. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی به این نظر است که حوادثی که در کشورهای آسیای مرکزی رخ می‌دهد به تاجیکستان بی تاثیر بوده نمی‌تواند.
ما بدخشان هیچ چیز به تاجیکستان نمیام، یعنی از اوش به پامیر و به این وسیله به ساختمان من گمان نمیکنم که چیزی می آورده باشیم. در سرحد شمالی تاجیکستان ما سرحد مستقل به قرغیزستان نداریم، این سرحد ما از روی ازبکستان میگذرد. با خواهید نخواهید ما با ازبکستان در اونجا میرویم.
در حالی که ازبکستان با عبور صدها واگن باری تاجیکستان از قلمروش مانع ایجاد نموده است و بعضی شارحان راهی قرغیزستان را همچون الترناتیو به ازبکستان ارزیابی میکنند، به گفته ابراهیم عثمان در حال حاضر قرغیزستان از اجرای چنین نقش کلیدی نمیبراید. اما عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار تاجیک بر این نظر است که هرچند که راهبریت حکومت های کشورهای منطقه از پیامد حوادث قرغیزستان در منطقه چشم میپوشند، ولی تاثیر آن دیر و یا زود به این کشورها نیز میگذرد.
از آگاهی بیشتر سیاسی داشتن مردم قرغیز دلالت میکند، زیرا این مردم نبوری اول است که به میدان میرزند و به طور آسایشته از مردم از حکومت طرفهای خود را پیش میگذارند و این گواه از آزادی است، نه اینکه مثل مردم دیگر منطقه مثل ازبکستان و مثل تاجیکستان و قزاقستان است.
عبدالفتاح واحدوف تحلیلگر دیگر تاجیک بر این نظر است که انقلاب های پی در همه ملت قرغیز اشاره از روحیه آزادی خواهی مردم و هوشدار دادن حکومت های یکتاز آسیای مرکزی است، اما این معنای آن را ندارد که آشوب های عموی ملت قرغیز با طرح های استراتژی و مناسبت های حسنه با کشورهای همسایه لطمه زند.
خلاص مردم از همین حکومت تکیف خودش به سر قدرت آورد، امیدهای زیاد داشت. متاسفانه در سالهای آخر حکومت مثلا باقیف بسیار ارزش های دموکراسی را در قلمرو کشور پایمال کرد.
طبق اطلاع رسیده مرزبانان تاجیک نیست تا کنون در مرز با قرغیزستان کدام چاره ایلاوگی امنیتی قبول نکردند. با باوری سهراب شریپوف، حوادث امروز قرغیزستان نو نیست که کشورهای همسایه‌اش را از آن جمله تاجیکستان را به تشویش بیارد. چند سال اینجانی بود این حوادث ادامه دارد و این از فعال بودن نهادهای جامعه شهروندی این کشور بشارت می‌دهد. اما حکومت قربانبیگ باقیف را دشوار است که با این قشر کلان اعتراضگر سر یک میز نشیند، زیرا این اعتراضگران تنها از حزب‌های سیاسی و سازمان های غیر دولتی عبارت نیستند، بلکه مردم هستند که نسبت وخیم شدن وضع اجتماعی و بخش از سیاست های نادرست باقیف به میدان ریختند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه محافل تاجیکستان به رویدادهای اخیر قرغیزستان که امروز بدبختانه منجر به هلاکت افراد نیز شد. ضمناً موضوعهای قرغیزستان از پرواکنش‌ترین موضوعها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز باقی میماند و حالا مسئول این سامانه همکاری ما رحمت کریم دولت در سودی همراهی ماست و از رحمت کریم خلاصه چندی از نامه‌های در این رابطه رسیده را می‌شنویم.
تشکر میرزا. در تمام طول روز امروز حوادث قرقیزستان سرمقاله سامانه آزادی بود و اولین شرحی که امروز دریافت کردیم خواننده سامانه آزادی به این مضمون است که در دفعه گذشته در قرقیزستان انقلاب شد و امریکا و روسیه را گناهگار کردیم. اکنون باز انقلاب و اکنون کی را گناهگار میکنیم؟ امریکا را یا روسیه را؟ خواننده دیگری از دوشنبه می نویسد: آفرین قرقیز ها، خلق نباید غلامی حلقه بر گوش باشد، حقوق های خود را باید حمایت کند. خواننده دیگر با نام حاجی باز هم از دوشنبه در پاسخ به این نوشته است: عاقبتش را خدا نگه دارد که مثل تاجیکستان نشود. خواننده دیگر با نام تاجیک می نویسد: انا این را دموکراتیا می گویند، نقص کار کرده اگر نتانی خلق مجبورت میکند که جایت را خالی کنی، نه اینکه کار کنی تعریف و توصیف، هر کار کنی تعریف و توصیفت کنند. و خانی خواننده سامانه آزادی از شهر مسکو روسیه می نویسد: این دموکراتیای حقیقی است، ملتی با افتخار که به ارزش های دموکراتی احترام قائل می باشد. فیروز از فرخور می نویسد: سلام به خوانندگان آزادی، خدا نگه دارد همه خلق دنیا را، از این بدبختی ها هیچ کس نغزی نمی بیند، هیچگاه این روزها را نیارد به سری نه تاجیک و نه ازبک و نه ترکمن و نه قرغیز. و خواننده دیگری که متاسفانه نامش را ذکر نکرده است می نویسد: خدا از واقعه های تاجیکستان، تکرار واقعه های تاجیکستان نگه دارد، عدل باید غلبه نماید، حقوق های خود را باید حتما حمایت کرد. قند زنید برادران قرغیز.
بله، در واقع خدا نگه دارد. و این همکاری ما رحمت کریم دولت بود با خلاصه چندی از نامه های اخیرا رسیده به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در باره حوادث قرقیزستان.
زمینان میرزا، در قرقیزستان گروهی از شهروندان تاجیک نیز کار و زندگی میکنند و البته در پی تشنج افزا در این کشور، مردم در تاجیکستان به یاد آن هموطنان خود نیز میافتد که حالا چی احوال داشته باشند.
درست میگوی عبدالقیم، رویدادهای اخیر قرقیزستان طبیعی است که نمیتواند تاجیکان مقیم آن کشور را نیز کنار گذارد، خصوصا آنهایی را که وحشتهای زمان جنگ شهروندی تاجیکستان را فراموش نکردند و اکنون دعا میکنند که مردم این کشور همسایه را از گرفتاری به چنین بلا نگاه بدارد. به خاطر احوال گرفتن از تاجیکان مقیم قرقیزستان، پیش از شروع برنامه توسط تلفن صحبتی داشتیم با قادر مروت، معاون رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی. به صحبت آقای مروت گوش میدهیم.
ما از پراگ از زنگ تو میزنم که ختون چه حال داره در این وضعیت بیشکک و مردم تاجیکی که در اونجا زندگی میکنن چه حال دارن؟
والله نفهمیدم، در میدان علاقا مردم زیاد هستن، ولی در شهر فعلا مثلا در 400-500 متری مرکز و خلال حرف نیست، مردم دست آمد دارن، ولی حسن یک استراب، یک نگرانی و یک ترس پیدا شده در مردم.
این خیلی صدای تیر این چی رو شنیده میشه؟
فعلا نه، اینجا که ما در منطقه بانیستو و ستاک 5 که هستیم صدای بگوش نمیرسد، ولی یک ساعت قبل یک صدای بگوش میرسد که میسید که نارنجنگ های صدادار و گاز اشکاور استفاده گردید و طبق آخرین خبری که رسانه ها گفتن 6 نفر کشته شده و حدود 90 نفر مجروح شدن و معلوم نیست که اینها بیشتر نمایندگان نیادهای قدرتی هستند یا که تظاهر کنندگان. در هر صورت یک نگرانی، یک استراب در مردم دیده می شود و در مثلا خیابان مرکزی که باران چوی یاد می شود، مردم مغازه های خود را بسته ایستادند و تلاش می کنند که به خانه هایشان بروند. متوجه با آنکه رئیس جمهوری قرقیزستان قربانبیک باقی و حالت فوق العاده را اعلام کرد، دیگر فکر می کنم که مردم تلاش می کنند زودتر به خانه و کاشانه خود برسند و در یک امن و امنیت خود را برسانند.
و برداشتان از همین وضعی که به عمل آمد، از همین تشنج دیگر باره اوضاع در قرقیزستان چی است؟ چی باعث شد که وضع دوباره به خشونت بپیچه؟
با این زودی که جریان گرفت، مثلا بیشتر مثلا من شخصا منتظر نبودم، چون که همگی دیرو در ولایت طلس تظاهرات و در خشونت تبدیل است و امروز صبح که در خیابان المتینسکی تظاهرات گروه مخالفین برگزار گردید و یک دفعه آنها سد محافظین قدرتی را شکستند و از خیابان مرکزی چروت به طرف میدان مرکزی و کاخ ریاست جمهوری رخصی پار شدند که مثلا این غیر انتظار بود، چون که با این لحن شدید و با این یکبارگی و حمله این نشان میده که مرز قبلا آمادگی یوستدن و مقصد آنها تصرف حکومت در بیشکک بود. خطر جدی که هست همون مسلح بودن مخالفین است که میتوانه و درگیری و به تنها خاطر در مقابلت شرمندی شروع بکشد.
چی عامل های باعث شد که وضع به همین درجه بکشه به نظر شما؟ اشتباه دولت بود چی بود؟
بله، در اینجا اشتباه دولت هم نظر میخواد و طوری که در پارلمان نمایندگان مجلس تاکید کردن، این برخورد نادرستی کابینت وزیران است و تحت سرپرستی دانیال حسین است که نیروی برق، آب گرم و گرمی را یک بار 4-5 مرتبه بالا برداشت که مورد ناراحتی مردم و خصوص ساکنان ولایت دورافتاده نارین گردید و آنها دو هفته قبل یک تظاهرات برگزار کرده و درخواست کم کردن قیمت نیروی برق را کردن و دولت به این درخواست آنها تمایل نشان نداد و از این خاطر مردم هم مخالفین و رجال مخالفین توانستند که این لحظه این نکته را به سود خود استفاده کنند و همچنین فکر میکنم موضوع پسر رئیس جمهور که به اصطلاح گویا در اصلاحات اقتصادی و مالی دست دارد برای مخالفین یک زمینه یک اساسی شد که مردم را بیشتر علیه دولت بخیزانند.
و این حالی که پیش آمد در اون جمعیت تاجیکانی که در بیشکک و شهرهای دیگر قرقیزستان به سر میبرند، در ذهن اونها چه تاثیر باقی گذاشت؟
البته این مورد نگرانی تاجیکان قرار دید، بخصوص آن تاجیکانی که از تاجیکستان به اینجا آمدن و تلخی و عواقب جنگ شهروندی را میدانند خیلی نگران کننده است. و من با عنوان معاون رئیس تاجیکان قرقیزستان در جلسه که ما دیر داشتیم از همداران همزبانان خود خواهش کردیم که موضوع باشند، احتیاط باشند و مثلا در این چند روز موضوع به سلامتی خود باشند، فرزندان خود باشند و نزدیکان خود باشند.
یک جهان تشکر. قادر مروت معاون رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان بود که با ما از شهر بیشکک صحبت میکرد. یادآور میشوم اعتراضات در بیشکک روز چهارشنبه نیز ادامه کردند و با مجرد دریافت خبرهای نو از قرقیزستان ما حتما با این موضوع دوباره برخواهیم گشت در ادامه برنامه و شما را در جریان حتما خواهیم گذاشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاه چهارشنبه هفتم اپریل یک موضوع از صحنه‌های بین‌المللی. کاخ سفید گفته است در صورتی به لحن کنونی صحبت‌هایش ادامه دادن رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی، موضوع لغو سفر او به واشنگتن را که میبایست روز 12 می صورت بگیرد بررسی میکند. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گفته است تأثیر بیانیه‌های بعدی کرزی به سازنده آمدن چنین ملاقات صراحتاً یک موضوع ارزیابی واشنگتن خواهد شد.
در حقیقت عبدالقیوم بیانیه‌های اخیری کرزی روابط بین هم نچندان گرمی دولت او با ماموریت کنونی آمریکا را دچار سردی بیشتر میکند، به خصوص اظهارات او در باره در تقلبی گسترده در انتخابات اخیر دست داشتن دولت‌های غرب و هم تهدیدش که گفت در صورت ادامه فشار غرب به کابل میتواند حتی به صف طالبان بپیوندد. زمینان عبدالقیم امروز دو رهبری ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان، رهبر این کمیسیون عزیز الله لودین و یکی از نایبان او داود علی نجفی استعفا دادند. کرزی سفارت‌های غربی را به آن اعتبار میکرد که به همین ها تهدید کرده و با طلب تقلب رشوه دادند. اما سردی روابط کابل و واشنگتن موضوع گزارش است که همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روزهای اخیر پرزیدنت افغانستان با پیام‌های خشونت‌آمیزش در نسبت متفقان غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا بسیاری‌ها را به حیرت آورده است. از این رو مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هشدار داد که اگر چنین پیام‌های رهبر افغان خاتمه نیابند، احتمال سفر حامد کرزی به واشنگتن را که باید 12 می برپا شود، لغو خواهد کرد. در این باره روز سه‌شنبه 6 اپریل رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفت
ما حتما ارزیابی خواهیم کرد که اگر چنین پیام ها ادامه یابند تا کدام حدود ملاقات با او سازنده خواهد بود.
هفته گذشته کرزی ممالک غربی را مسئول تقلب در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته نامید. پرزیدنت افغان حتی تاکید کرد که اگر جامعه جهانی فشار بالای او را خاتمه نبخشد، او با طالبان که بر ضد ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا می جنگند همراه خواهد شد. سخنگوی قصر سفید میگوید در مبارزه با فساد کرزی باید اعتراف کند که در دراز مدت حکومتداری خوب به مانند اجراءات نظامی مهم است. گیبس می افزاید
We are there to for the safety and security of our country.
ما در آنجا به خاطر حفظ نظم و ثبات کشورمان حضور داریم. ما میفهمیم و ما بر این نظر هستیم که پرزیدنت کرزی باید درک نماید که نظم و ثبات کشورش تنها با ریشه‌کن سازی تهدید افرادگراها در مناطق مشخص و سپس تنظیم حکومتداری خوب تشکیل نخواهد شد.
Rooting out or moving extremist threats in certain areas that isn't ultimately then filled with good governance.
هشدار دیگر از قرارگاه پیمان ناتو پخش شد که طبق آن پرزیدنت کرزی پشتیبانی مردمی از عملیات ناتو در افغانستان را از زیر خراب میکند. در بروسل سخنگوی ناتو جیمز اپاسورای گفت جامعه جهانی و پیمان ناتو به خاطر حفظ مردم افغان از تهدیدهای دهشت افکنان کوشش و سرسپردگی زیاد کردند و ناتو امید دارد که مردم افغان و از جمله در سطح عالی این تلاش ها را قدردانی خواهند کرد. روز سه‌شنبه سابق معاون رئیس اداره سازمان ملل متحد در افغانستان پیتر گالبرایس در جریان یک صحبت طریق تلویزیون ایالات متحده آمریکا گفت ثبات روانی پرزیدنت افغانستان حامد کرزی باعث نگرانی دیپلمات‌های مستقر در کابل بوده است. گالبرایس بعد اتهام مقامات افغان با تقلب در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته از وظیفه‌اش محروم شد. شارحان خاطر نشان میکنند که 28 مرد همگی یک ساعت پیش از ورود پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما به کابل با پرزیدنت کرزی خبر دادند که رهبر ایالات متحده آمریکا عازم افغانستان است. با قول شارحان بر پایه معیارهای افغانی چنین آگاهی کوتاه در عرفه سفر عامل ناراحت کننده است. اصلا کرزی با احساس نازک در مسئله های مربوط با استقلال کشورش معروف می باشد. با گفتی کرزی مردم باید ببیند که حکومت از فشار خارجیان آزاد است. رهبر افغان این سخنان را در نشست رهبران قبیله های افغانی بار دیگر تکرار نموده افزود افغان ها باید نشان دهند که صاحب استقلالند و به ارزش های خود احترام می گذارند.
کاخ سفید در اندیشه بررسی مسئله لغو سفر حامد کرزی به واشنگتن شنونده عزیز گفتگوی شنگوهی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
خوش آمدی ای نوبهار ای دیواری زیبا نگار آواره دل خسته یاری مرا نزم بیا یاری مرا نزم بیا بهار آمد بیا بر دیدنی مهرت کم شود دادی تنی من با حسین دل کشی همچو بهارم خزانم را میبر از گلشنی من با حسین دل کشی همچو بهارم خزانم را میبر از گلشنی من خوش آمدی ای نوبهار ای دیواری زیبا نگار آواره دل خسته یاری مرا نزدم بیا یاری مرا نزدم بیا
مجله شنگاهی چهارشنبه هفتم اپریل را مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعتی برنامه من مرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم حرم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعتی برنامه.
خوب و بد شهری شوی تاثیر اوربانیزاسیا به وضع صحت در تاجیکستان.
ما خانه به دوشیم پرداخت به روز و روزگاری مردمی به خانه دوشنبه.
داغ سیاه در پیراهن روابط روسیه و لهستان سالگرد 70 فاجعه خطین.
و چرا انتشار دیسکای نشرش و بیزه قسمت را در تاجیکستان منع کردند؟ س صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 7 اپریل روز جهانی حفظ صحت است که معرکه‌هایش امسال تحت شعار هزار شهر هزار سبک زندگی گذاشته و به موضوع تاثیر شهری شوی به وضع صحت و مسائل بهداشتی شهرها تمرکز میکند. عبدالقیوم، بیش از نصف جمعیت جهان طور معلوم در شهرها به سر میبرد که هم از نگاه سطح زندگی هم از نگاه سبک روزگار از بقیه اهالی دنیا فرق میکنند و طبعا حتی مریضی های آنها نیز از امراض اهل روستا فرق دارد.
در واقع مرزا تاثیر شهری شوی به وضع صحت زیست را میتوان در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند که زیاد شدن اهالی در شهرهای مرکزی کشور باعث خروج بیماری های مختلف خواهد شد. به گفته آنها مثلا در دوشنبه در حال شمار ساکنان به 1,000,000 نفر میرسد که زیربناهای خدمات شهری تنها برای 500,000 پیش بینی شده است. جامعه شناسان تاجیک میگویند بعد از استقلال شهری شوی ساکنان دهات خیلی تند جریان دارد و حالا اکثرا ساکنان روستاها برای دریافت کار و زندگی مناسبتر به شهر می آیند و در اینجا مقیم می شوند. پیامدهای این جریان را همکاری ما در دوشنبه کیومرث عطا گزارش کرده است که حالا با هم می شنویم.
اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت که افزایش اهالی در شهرهای مرکزی کشور از آن جمله در شهر دوشنبه به سرعت جریان دارد و میگوید که افزایش اهالی در پایتخت هم از حساب تولد و هم از حساب شهری شوی ساکنان دهات به وضع بهداشتی به تاثیر بودن نمیتواند.
وقتی که شهرها کلان میشوند در زیچی اهالی در آنها زیاد میشوند، در آنها افتماشین ها زیاد میشوند، در آنها بخور شوی هر گونه گاز و هر گونه سوزشواری هایی که از افتامونجا میبرند زیاد میشن و این به واسطه به سلامتی احالی یک تأثیر منفی خودش رو میرسوند. این جمعه تاجیکستان شهرهای دوشنبه و شهرهای کلان خوجند و کلاب و قرمانتیپا که سال از سال اونها افزایش احالی در اونها دیده میشود، رساندن تأثیر منفی به سلامتی این شهروندان نیز از احتمال دور نیست.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز میگویند حضور انبوهی ساکنان در دوشنبه و مشخص نبودن شماری آنان فعالیت نهادهای شهرداری را از جمله در زمینه تامین آب آشامیدنی، ارائه خدمات بهداشتی، مکتب‌ها و بیمارستان‌ها با مشکل روبرو کرده است. با این حال مسئولان شهرداری دوشنبه میگویند که هیچ محدودیتی در زمینه ثبت جای زیست افرادی که پایتخت تاجیکستان را محل اقامت انتخاب میکنند راه اندازی نخواهند کرد. اما مسئولان شهرداری میگویند طبق گیم پلن پایتخت تاجیکستان دوشنبه تنها از ظرفیت شهر با جمعیت 1,000,000 نفر برخوردار است و نمیتواند از این بیشتر توسعه یابد. گذشته از این به گفته آنها مساحت شهر نیز محدود است و این امر به ساختمان منزل‌های استقامتی بیشتر برای ساکنان امکان نمی‌دهد. مقامات شهرداری دوشنبه میگویند فعلا کم بیشتر از 700,000 نفر رسما در پایتخت زندگی میکنند، در حالی که طبق منابع غیر رسمی گفته میشد تعداد ساکنان دوشنبه به بیشتر از 1,000,000 نفر میرسد. خود ساکنان مقیم دوشنبه هم میگویند که این شهر از دوشنبه 20 سال پیش بالکل فرق میکند. ماشین های زیاد، ساکنان زیاد، صفی تلبنده های زیاد، توده آشغال و یا اخلاط توده ها از جمله صفت های هستند که از افزایش به مراتب اهالی در دوشنبه درک می دهند. عبدالحلیم بیساله در یکی از بازارهای شهر دوشنبه به تجارت آرد مشغول است و 3 سال پیش از این مکتب میانه را در یکی از نواحی ولایت ختلان جنوب تاجیکستان ختم کرده برای دریافت فایده مالی بیشتر به پایتخت کشور آمده است.
بچه خودم اینجا سودا میکردم، اینجا اومدم قتی بچه خودم سودا کردستم. در اونجا که کار نداشتیم شهر کورکینی اومدیم.
عبدالحلیم تنها نفری نیست که برای دریافت رزق روزی و برای زندگی به گفته خود او مناسب‌تر از یک نواحی دوردست به پایتخت تاجیکستان آمده و سال‌هاست که در اینجا در یک منزل اجاره زندگی می‌کند. به مثل او ده‌ها جوان و خانواده‌هایی هستند که یا برای تحصیل یا برای دریافت کاری خوبتر و یا برای دسترسی به زندگی بهتر ترک زادگاه خود کرده در خوابگاه‌ها و منازل اجاره در شهرهای اساسی کشور مقیم شدند. غیور قهاروف جامعه شناس تاجیک می‌گوید شهری شوی ساکنان دهات پس از سال‌های 90 رایج شد و تاکنون این جریان ادامه دارد و می‌گوید اکثران بیکاری و بی‌برقی و بی‌منزلی در دهات جای‌ها مردم را مجبور کرده است که خود را به آغوش شهر بزنند.
مردم در اونجا جای کار پیدا کردن نمی‌توانند. اگر جای کار هم پیدا کنند مزد مهنتشون خیلی کم است و اکثریت مردم در ناحیه کم بضاعت هستند. بنابراین هم قسم زیادی مردم از ناحیه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان برای پیدا کردن رزق و روزی و کار بیشتر می‌بینند و دوشنبه بی و اهالی شهرهایی که زیاد شد این پیشرو ما انفراستراکتورهای اجتماعی ما تاثیر بد میرساند چون که انفراستراکتورهای اجتماعی داخلی شهرهای کلان تاجیکستان برای قبول کردن اهالی زیاد تیار نیستند.
آقای قهاروف میافزاید افزایش نفوذ اهالی به ویژه در دوشنبه از حالا باعث سرزدنی مشکلی زیاد شده است و او راه حل این مشکل و کاهش این روند را تنها در فراهم آوردن جایهای کاری برای ساکنان دهات و نواحی دوردست کشور و همچنین تامین افراد قابل کار با معاش بیشتر میبیند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش اهالی در شهرهای مرکزی تاجیکستان. قضیه 51 خانواده که از یک خوابگاه واقع در محله 46 دوشنبه خارج کرده شدند گردش دیگر میگیرد. در حالی که ایده کمی از آنها موقتا به خانه خویشاوندان و آشناهایشان میکوچند، قسمتی بزرگشان میگویند جای رفتن ندارند و طلب عدالت دادگاهی خواهند کرد. در همین حال وکالتدار صاحب خوابگاه میگوید ساکنان هر یکی 2 تا 3 هزار سومانی از حساب خدمات کمونالی و برق قرضدار شده اند و مقامات حدود 60 هزار سومانی قرض جمع شده این مردم را از او تقاضا دارند.
اما عبدالقیوم در همین حال وکیل مدافع ساکنان میگوید خوابگاه با نقض قوانین کشور شخصی شده بود و حقوق افراد تحت حمایت او پایمال شده است، ولی مقامات دادگاهی تاجیکستان میتوانند به داد این خانواده های در کوچه مانده برسند. امروز با جانب های بس فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه صحبت داشت و حالا تفصیلات موضوع رو از او میشنویم.
ایده کمی از 51 خانواده که در محله 46 دوشنبه از خوابگاه خارج کرده شدند موقتا به خانه خویشاوندان و آشناهایشان میکوچند، اما قسمتی بزرگشان که در کوچه روی راه خیمه زدند میگویند جای رفتن ندارند و طلب عدالت دادگاهی خواهند کرد. سید انور نجمی دینوف یکی از آنها میگوید تنها امید به مقامات دارد که یا آنها را با منزل تامین کند و یا امکان دهد که تاجیکستان را ترک کنند.
همه بتونن امکان داشته باشن عقلا ما را به طرف روسیه گرفتن روی کنند.
هم تاجیکستان و سکنانونه
خیر که در اینجا جای ما نباشد که جوره من دیگر خانه او در او بردگی.
نیسا کمالوا ساکن دیگری خوابگاه میگوید 5 فرزند دارد و در جستجوی خانه اجاره ناکام شده است.
این اما یک کوارتی را میکنم میگه 5 گودک داره قبول نمیکنیم. این اما کجا برم خطی 5 مک بچه نوبالی خطی کجا برم؟
خوابگاهی که در کوچه باربد شهر دوشنبه به کمیته ساختمان و شهرسازی تاجیکستان مربوط بود سال 2006 به هنگام روند خصوصی گردانی طریق مزایده فروخته شده بود. محمد علی نورعلی وکیل دفاع ساکنان خوابگاه میگوید این معامله غیرقانونی صورت گرفته است و اخراج ساکنانش به قانون درباره خصوصی گردانی فوند منزل مخالفت میکند که خصوصی گردانیدنی خوابگاه را منع و در این مورد قبلا دادستانی کل تاجیکستان نیز اعتراض کرده است.
در مرحله یکم سود اقتصادی همون دعوای پروکوراتور ژنرال خانه کردگی یعنی حلنامه برآورده است که واقعا مسئله خصوصی کردن همین مالکیت در مقابل قانون به طور غیر قانونی صورت گرفتگی بنابراین همون ترجمه خرید و فروش غیر قانونی دونسته است. لیکن عجیبش همین است که بعد مرحله های اپلاتیو و کاساتیو و ریاست سود عالی اقتصادی و گشته همون حلنامه مرحله یکم سود اقتصادی را غیر قانونی دونسته و به منفیت مثلا صدالوف کار حل کرده است.
در همین حال نوراحمد میرزایف وکالتدار صاحب ملک خوابگاه بهادر سعدالایف میگوید او هنوز هم مخالف خارج کردن ساکنان خوابگاه است، اما آنها حق برق و خدمت کمونالی را پرداخت نکردند و او نیز از دولت قرضدار شده است.
در همین 3 سالی که ما سویمون بودیم که این مردم اگر که همون حق کمونال اشروگا میداد که ما سر نمیکردیم لبایی از همین ایدونون تا 3 هزار سومونه ایشو بی اجورپولی قرض داره این چونی قریب 60 هزار سومون من باشی دولتی و کمونال اصول سویت برق میسونه او مصور دیگر چیزو قرض دارم ما سویمون و یا اگر اجورپولی ما را میدادن که ما دولت قرض دار نمیشیدیم چی بسرشو میکردیم؟
کارشناسان میگویند به قضیه 51 خانواده که از خوابگاه محلی 46 اخراج شدند در مرحله حاضر باید مقامات دولتی دخالت کنند. خلوتشاه محمود کارشناس در امور اجتماعی میگوید صاحب ملک طبق قوانین کشور صاحب خوابگاه شده است و اختیار اوست که با آن چگونه مناسبت میکند، اما از بس که شهروندان کامل حقوق یک کشور مستقل به مشکل افتادند حکومت باید آنها را حمایت کند.
تأمینی آنها رو با جای خواب موقتی یا با جای زیست موقتی صاحب ملک ندارد. این کفالت رو باید دولت، جامعه و شهرداری بدهد، نه اون صاحب ملکی که امروز خریداری کرده است خوابگاه محله 46 شهر دوشنبه را.
اما گلغونچه سفر و از ساکنان سالخورده خوابگاه بر این است که از وضع ایشان رئیس جمهوری کشور خبر ندارد، وگرنه آنها در کوچه نمی‌ماندند.
بچی کریمه که یکون تهمی با جنوبی اولی نمی روید. اگر جنوبی اولی کو یک همی یک حیات در همی خلق شای. میخره همی خلقه. مو بواری توم داریم. اگر همی همی مو اگر همی مثال همی قدر چی مو با جنوبی اولی برسه کو. ممکن جنوبی اولی یک خلوصه در بیویا. مو را دقیقی بچه جوخ نمی پرتویا. نیکی؟ اوخی. نبدن یو استفاده بودن.
زمنان 11 مرد همین سال، ایده از زنان خوابگاه کوچه باربد 48/9 برای دادخواهی به دستگاه رئیس جمهور رفته از سوی کارمندان میلیسا بازداشت و رانده شدند. نیلوفر دختری که 7 ساله که همراه مادرش بود از آن روز این گونه خاطره دارد.
پیشی جنابی علی رفتنی بودیم که سویت مونکشتگی بود. پیشی جنابی علی رفتنی بودیم که مخکم مونکدن تو شوکا چی کنجاو داو کهیسانتم ارزاری همی چیه خیزوندن ما.
با این وجود ساکنان خوابگاه امیدوارند که اخیراً مقامات به مشکل آنها رسیدگی خواهند کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
در ادامه مجله شانگاهی یک موضوع بین المللی، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و همتای لهستانیاش دونالد توسک امروز در مراسم سالگرد 70 کشتاری دست جمعی افسران و عسکران ارتش لهستان در منطقه کتن شرکت کردند. ولی برخلاف امیدواری برخی لهستانی ها، پوتین در سخنرانیش برای قتل عام این لهستانی ها عذر نخواست. تنها گفت تغییر دادن آنچه که در گذشته رخ داد خارج از توان ماست. با این وجود این بار اول است که رهبران دو کشور همراه در چنین مراسم شرکت می‌ورزند. تا سال 1992 روسیه دستاوردش در این کشتار بی‌رحمانه را رد می‌کرد و می‌گفت که آن کاری دست فاشیست‌های آلمان بود.
طوری می‌دانیم میرزا 70 سال پیش ماموران امنیتی شوروی سابق در جنگلزارهای اطراف روستای کتین در غرب روسیه دست کم 22 هزار افسر، ماموران پلیس و زیایان لهستانی را با امر یوسف استالین نابود کردند و این حادثه تا کنون یک صحیفه تیره و تاره در مناسبات روسیه و لهستان باقی میماند. رهبران هر دو کشور همچنین با یادآوری از این حادثه ننگین خاطرات قربانیان تعقیبات استالینی را نیز گرامی می‌دارند. همکار ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
کشتار دست جمعی کتین تا کنون یک داغ سیاه در مناسبات مشکل روسیه با لهستان بوده است. اتحادیه شوروی طی 50 سال قتل افسران لهستانی را کاری دست آلمان فاشیستی خوانده و دلایل های تاریخی را نیز پنهان می کرد. حکومت های دستنگری لهستانی همین نصیحت را گوش می دادند. اندری سکابسکی که پدرش را در کتین کشتند می گوید به خانواده های قربانیان در لهستانی آن وقته مثل مخاو مناسبت می کردند.
مادران، یک نسل مادران از حق هستی محروم بودند. آنها کار نمی‌یافتند و اگر می‌یافتند و یگان کس معلوم می‌کرد که آنها بیوه‌های افسران قربانی کتین هستند، از کار رانده می‌شدند. جوانان، پسران و دختران از حق تحصیل عالی محروم بودند.
بعد از که سال 1989 کمونیسم در لهستان و اروپای شرقی سقوط کرد، مسکو تحت فشار قرار گرفت تا حقیقت حال را اعتراف نماید. یک سال بعد، سال 1990، میخائیل گورباچوف رهبر شوروی پیشین اعتراف کرد که در حقیقت افسران لهستانی را ماموران NKVD یا KGB پیشینه کشتند. ناتالیا لیبدوا، تاریخ‌شناس روسیه، میگوید داغ سیاه کتین به آسانی از مناسبات روسیه و لهستان شسته نخواهد شد.
این یکی از مانعهای نه تنها بهبودی روابط میانی حکومت ها بلکه میانی مردمانی دو کشور می باشد. با پنهان داشتن حقیقت و همدرد نبودن با آنها ما لهستانی ها را نهایت آزرده میکنیم. همان وقت که لهستانی ها احساس کنند که ما با آنها همدردیم و میخواهیم حقیقت را بدانیم، همان وقت با قناعتمندی زیاد از این امر استقبال خواهند کرد.
سال 1990 بوریس یلسین رئیس جمهوری روسیه دستورهای سیری را به مقامات لهستان سپرد، از جمله دستور لاورنتی بریا رهبر NKVD از روز 5 مارس سال 1940 را که استالین برای قتل افسران لهستانی امضا کرده بود. با وجود وعده حکومت روسیه جهت تسلیم تمام سندهای سیری در مورد کتین، تا حال این وعده اجرا نشده باقی مانده است. مقامات روسیه سال 2005 تحقیق 10 ساله کشتاری کتین را خاتمه داده، گفتند که تنها قتل 2000 افسر را ثابت نمودند و کشتاری دست جمعی را نمیتوان نسل کشی خواند، و با آنکه تمام افراد گناهکار در قضیه زنده نیستند، حاجت به ادامه تحقیق هم نیست. دادگاه روسیه هم بسیاری از سندهای آن زمان را مخفی خوانده و اجازه نشر آنها را نداده است، که این امر نمیگذارد خویشاوندان قربانیان کتین نشانه عزیزان گذشته خود را یابند. با وجود مخفی نگه داشتن جزئیات فاجعه کتین، ظاهرا جامعه روسیه مایل به گفتگوی آشکار دایر به آن کشتاری دست جمعی است. ماه گذشته سازمان حامی حقوق مموریال روسیه از رئیس جمهور دمیتری مدودف خواست تحقیق قضیه کتین را از سر بگیرد و آن را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. روز 2 اپریل فیلم کتین آفریده کارگردان لهستانی اندری وایدا که پدرش هم قربانی آن فاجعه بوده است در روسیه نمایش داده شد. حالا دعوت دونالد توسک نخست وزیر لهستان به مراسم یادآوری از قربانیان کتین را نشانه از تغییر تمایل در روسیه و همچنین سعی این کشور برای بهبود مناسباتش با لهستان خواندند. دونالد توسک هم این دعوت را یک گام مهم در راه بهبود روابط دو کشور نامیده است. اما دعوت نشدن لخ کاتسینسکی رئیس جمهوری لهستان به این مراسم را جزای بر رئیس جمهور خواندند که روسیه را به شدت تنقید میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شنوانده ارجمند، در ادامه برنامه دیگر باره برمی گردیم به تاجیکستان، به قسمت شمالی این کشور. مسئولین وضع کتابخانه ها در ولایت سغد را بحرانی ارزیابی می کنند و می گویند اکثر کتاب های موجود در خزینه کتابخانه های مرکزی ولایت از زمان شوروی و آلوده به گرد و خاک ایدئالوگ اون زمان بوده، از لحاظ معنا و محتوا کهنه شده است و جوابگویی نیازهای خواننده معاصر نیست. مقامات کتابخانه های خوجند می گویند روند تکمیل خزینه کتابخانه ها تقریبا برهم خورده است، اما خوانندگان می گویند به محض قیمت بلند نمی توانند کتاب دلخواه خود را دسترس و مطالعه کنند. وضع کتابخانه ها و کتابخانه در ولایت سغد را در یک گزارش همکار ما معصومی محمد رجب تحقیق کرده است.
مسئولین کتابخانه های مرکزی و بچگانه در شهر خوجند می گویند که ذخیره های این دو مخزن ادبیات کهنه شده است و قسم زیاد کتاب ها به درد و ذوق خواننده امروز نمی خورد. اکثر کل کتاب های این کتابخانه ها بازمانده از دوره شوروی، نشر سال های 50 و 60 عصر گذشته و به زبان روسی است. کتاب های نوی زمانوی برای کودکان و نورسان به زبان تاجیکی کم به نشر می رسند و قسمی کمی آنها طرف های کتابخانه ها راه می یابند. ماهینیسا جورایه و مدیر بخش کتاب های بچگانه در کتابخانه مرکزی شهر خوجند می گوید
از سبب نرسیدنی کتاب های بچگانه به زبان تاجیکی تعداد خوانندگان ما با مرور زمان کم گردید. کتاب ها اساسا از اون این شعبه کتاب های بچگانه از جمله صاحبه هم می باشد. دارای 13626 دانه کتاب های بدهی صاحبه را دربر می گیرد. از اون جمله 76% آنها را کتاب ها به زبان روسی و باقی مانده را به زبان تاجیکی دربر می گیرد.
کتابخانه بچگانه ولایتی سغد حدود 65,000 کتاب دارد، اما اکثری آن هم نشر دوره شوروی است و به زبان روسی. به گفته خیرنیسا رحیموا، مدیر کتابخانه مذکور، از سال 1990 میلادی به این سو کتاب و ادبیات نو، خصوصا ادبیات تعلیمی و به زبان تاجیکی به این مخزن تقریبا وارد نشده است. هر ساله چند عدد کتاب و آن هم به طریق تحفه از حکومت و مؤلفان دسترس می کنند. این در حال است که شهر خوجند دارای 200 هزار اهالی بوده، تقریبا 4/1 آن را بچگان تشکیل می دهند. در سالهای اخیر کتاب های نوی بچگانه را در شهر خوجند تنها از کتاب فروشی ها می توان دسترس کرد، ولی با نرخی بلند. مثلا کتاب های خورد حجم اشعار رودکی، بوستان سعدی و قابوس نامه هر کدام 15 سامانی ارزش دارند. امین جان نام یک مکتب خانی خوجندی می گوید وی به کتاب خانی شوق زیاد دارد، اما دسترس کردن کتاب خوب برایش دشوار است.
کتاب بسیار شده نرخ قیمت.
نویسنده تاجیک داداجان رجبی آن عقیده را که تاجیکان کتاب خان نیستند رد می کند. آقای رجبی می گوید در سالهای اخیر رو آوردن مردم تاجیک به کتاب به مشاهده می رسد.
10 سال 15 سال مردم تاجیک را تنه می زن که کتاب خان نیست کتاب. نه، حالا کتاب خان پیدا شده است. البته بسیار به آهستگی، لیکن کتاب خان های جوان، کتاب های میان سال پیدا شده است که الان چیزی که در مطبوعات چا می شود. مردم فکر ملاحظه خود را انتشار می دهند. ایان کردم که مردم تاجیک آهسته آهسته به خواندن کتاب رو می آرد.
وضع ناگوار کتابخانه ها و کتابخانه در ولایت سوخ همکار ما محسن محمد رجب گزارش میداد و اکنون از دوشنبه اداره دولتی تاجیکینو در قطار یک سلسله فیلم های ساخت خارجی فروش فیته و دیسک و نواری برنامه های نشرش و فیلم بیزه قسمت را نیز در تاجیکستان ممنوع اعلان کرد. برنامه نشرش که توسط یک از شبکه های روسیه پخش می شد از جمله کار زندگی دو مهاجر تاجیک را مورد طنز قرار می دهد. در تاجیکستان این برنامه واکنش منفی به بار آورده است. در یک صحبت از خیر دین زیندینوف مدیر اداره تاجیکینو پرسیدیم که دلیل منع فروش فیته های نشرش و فیلم بیزه قسمت چیست؟
اینا یعنی غیر لیسنزیونی، اینا استحصال شده استودند با توری پیرات و داخل بازارهای ما آمده استودند. در این فیلم ها پیش از همه تاخیری شخصانه که در مهاجرت کار میکنند، یعنی تاجیکان، همین تاخیری تاجیکان است. اصلی همین است. روز یک شنبه ما یک تا رید مشترک شخصا من اشتراک کردم در فروشگاه بازار کاروان گذراندیم. از یک مغازه من 9 تا همین خیر دیسکو را دریافت کردیم. در اساس فرمان کارخانه واحد دولتی کینو ما همین کینو را به فرمان خودمون من کردیم، چون که از سببی که تعقیب است، فیلم های من زوراوری هستند، فیلم های من فحشی هستند. نوبر کردم شما میتیم من پاورات نتوده کینوی با هم برامده سپرتک که این سپرتک هم زوروری است و هم در داخل همین دیسکو یعنی سبتوی وی هستن پرنگرافی هم این سبب اینا رو ما مجبور شدیم که اینا با اخلاق همیده خودی تاجیکان با من مدنیتی ما با دیگری ما تاثیر میرسوند. از همین سبب فروش همین رو اومد با من کردیم.
آیا شما میتونید مثال آورید که چگونه مثلا شهروندان تاجیکستان در این کینو تحقیر یا که مزمت میشوند؟
شخصا خودی من از همین فیلم نشر رسیه میگن که آلرژی دارم. برای چی؟ وقتی که یکم برادر من همین فیلم رو تماشا کردم، مثلا رول نفرای تاجیک رو نشون میتید در داخل یک خانه رو تعمیر کرده سودن، نگاه میکند که در همون ابوی که وای چسبونده سودن همون رو نگاه میکند، تشبه میتید با تاجیک، اینه تاجیک کرده. دیگر ما میخیل تیمگه که تاجیکی خیلی تحقیرات بسیار است.
از بس که شما دیگر نمایش این گناه فیلم ها و این گناه برنامه های تلویزیونی مثلا به مثل نشه را من کردید، ولی اگر طلب شما رعایت نشود فروشنده ها چگونه مجاز خواهند شد؟
در تیماهای من اول از طرف کارمندان ما، از طرف شعبه نظیرات و نظارت یمین شعبه زیاده از 14537 دیسکوی غیر لیسنزانی بمانند نشرسیه پرتک من همین فیلم هایی که من کردیم مصادره کرده شده گید در یک جایگی با مقامات های حیزی حقوق وزارت کارهای داخلی امنیت. ما همین مقدار را زیاده از 209 صحنه ترتیب داده، این چیزا را ما گرفته با واسطه من ثبت و دیگر موادات در دست ما هستن، اینا را ما علاو زده گید. برادر عزیز
تشکر. خیردین زیندینوف بود مدیر اداره تاجیکینو که با همکاری من در این برنامه عبدالقیم خیمزاد پیرامون تصمیم من فروش نوارهای نشرش و فیلم بازی قسمت در تاجیکستان صحبت میکشوند. عزیز اینجا رسیدیم با پایانی ساعت اولی مجله شانگهای چهارشنبه 7 اپریل. من مرزای سلیمپور و عبدالقیم خیمزاد در دوشنبه بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگهای خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز میوزیک و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی